العروة الوثقى لا انفصام لها. الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحيم. امشب یه بحث خارج از کتاب داشته باشیم برای این ایام. به عزیزان عرض کردیم برای دفع این فتنه یهود گفته شد سوره حشر رو قرائت کنید. حالا چرا سوره حشر؟ چرا سوره حشر؟ چه رمز و رموزی در سوره حشره؟ چه رمز و رموزی در سوره حشره؟ بعضی مطالبی که ما عرض میکنیم مطلب تفسیریه، از تفسیر قرآنه، اما بعضی نکات اشاریه، یعنی جزء تفسیر محسوب نمیشه بگیم تفسیر قرآنه، اینا جزء اشارات قرآنه، مطالب اشاری قرآنه. سوره حشر در مورد یکی از قبائل یهود که خیلی قدرتمند بودن که به دست رسول خدا از بین رفتن، تبعید شدن، که خیلی هم آزار می دادن مسلمان ها رو. اما یه رموزاتی خداوند تو این سوره گذاشته، حالا ما به بعضیاشو می خونیم بعد ببینیم اون رموزات چی میگن، اون رموزات چی میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح سبحان الله سبح لله، منزه است خداوند، تسبیح میکند برای خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است، تسبیح گوی خداست. و او عزیز حکیم است، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، و حکیم است، همه کارها رو حکمته. این خود اول اینجا داره به یهود میزنه، چون یهود اعتقاداتشون در مورد خداوند اصلا عجیب و غریبه. یه عقایدی دارن، مثلا میگن نحنو اغنیا و الله هو الفقیر، و الله الفقیر و نحنو اغنیا، خدا فقیر ما غنیم. آقا مگه میشه کسی چنین چیزی بگه؟ بله یهودی ها میگن، آیه قرآنه. مثلا عرض کردیم با جبرئیل علیه السلام دشمنی دارن، آیه قرآن، من کان عدوان لجبریل، کسی که دشمنی میکنه با جبرئیل. چرا؟ که تو چرا وحی آوردی مثلا برای پیامبر اسلام؟ تو نباید وحی می آوردی. یعنی اصلا عقلشون نمیرسه که جبرئیل فرشته الهی به اذن خداوند نزول میکنه. بعد همینجا هم الان میخونیم میبینیم باز خداوند اشاره میکنه که اینا در مورد خداوند چه تصوراتی دارن، که اولش میفرماد و هو العزیز الحکیم. چون دقت کنید آخر سوره هم میفرماد چی؟ یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. و او عزیز و حکیم است، اول و آخر رو یکی آورده. کوله رو اگه میشه کم کنید خاموش کنید. خب حالا بخونیم یه مقدار بعضی از آیات رو که در مورد یهوده، بعد چی میخواییم بگیم مطلب رو بگیم. و ما هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر. او کسی بود که اخراج کرد کفره اهل کتاب رو از دیارشان، از دیارشون بیرون راند. لاول الحشر. ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی کردید که اینا بیرون برن اخراج بشن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و خود اونا گمان می کردن که حصنهای اونها، دژ و قلعه و تکنولوژی اونها مانع خداونده. مانعتهم حصونهم من الله، فکر میکردن این دژ میتونه جلو خدا رو بگیره. خیلی نادانن در مورد خدا، خیلی نادانن. آقا جلو خدا رو که نمیشه بگیری. آقا از هر کسی بپرسی، از یه بچه کوچیکم بپرسی جلو خدا رو میشه گرفت؟ میگن نه نمیشه گرفت. اینا چقدر نادانن که اینجوری فکر میکنن. بعد اولش هم میگه حصن، حصون، قلعه ها، دژ ها، گنبد آهنین، همیشه تکنولوژیشون رو همین میچرخیده یهودیا. خب فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از جایی که فکر نمیکرد رفت سراغشون. و قذف فی قلوبهم الرعب، رعب و ترس رو انداخت تو دل اینها. کسای یهودی ها خدا ترس تو دلشون انداخته. این سیستم دفاعی که اینقدر قوی درست میکنن به خاطر بیشتر چیه؟ ترسشونه. و بعدم که فکر میکنن که جلو خدا رو میتونن بگیرن. خب ترسی انداخت تو دلشون که یخربون بیوتهم بعیدیهم، که خانه هاشون رو با دست خودشون خراب میکردن. و عید المؤمنین، و دست به دست مؤمنان خراب میکردن، به دست مؤمنان نیفته، به دست مسلمون ها نیفته. میگه جوری ترس افتاد تو دلشون، خودشون خونه هاشون رو خراب میکردن. چون انسان وقتی ترس میاد سراغش، عقل گاهی وقت زائل میشه. یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین. به اینا چی گذشته؟ همینا رو باید الان پیاده میشه، منتها اون نکته رو حالا باید عرض کنیم. فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید که اینا چه جوریان. خب یعنی یه بار ببین خدا رفته ترس انداخته تو دلشون که خودشون خراب کردن. خب و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، و اگر خداوند مقدر نکرده بود تبعید را برای اینان، در همین دنیا عذابشون میکرد از بس اینا جلبن. و لهم في الاخره عذاب النار، تو آخرت عذاب آتش منتظرشونه. اما اگر این تبعید نبود که مقدر شده در به در باشن، تو همین دنیا عذاب می شدن. خب یهودی ها تا همین قرن اخیر تبعید بودن، پراکنده بودن تو دنیا. کی جمعشون کرد؟ اون شخصی که اسمش هم نمیخوام به زبون بیارم، ریش دراز، که گفت باید ما آماده سازی کنیم برای ظهور ماشیه. ماشیه همون منجی یهود، همون مسیح. از مسیحی که آمد میخواستن دار صلیب بکشن، شو خداوند نجاتش داد. اینا میگن که اون ماشیه نیست، ماشیه بعدم میاد. گفت باید جمع بشیم یه جو باشه که ایشون میاد قدرت داشته باشه. به این تکنولوژی فکر اینا رو کشید توی اسرائیل، اون منطقه فلسطین. یعنی جنگ جهانی دومم را انداخت، هیتلر یهودی میسوزونه و فلان، فقط برای اون بود که کیش کنه اینا رو. چون خیلی یهودی ها نمیرفتن، گفتن آقا ما باید دیاسپورا، یعنی اون سرگردانی مقدس، تا آمدن منجی باید سرگردان باشیم، منجی آمد باید بریم. این گفت نه، بریم که منجی میاد آماده باشیم. تا همون 60-70 سال پیش که این جسن جنگ جهانی دوم و هیتلر و اینا رو خود یهودیا درست کردن که اینا رو کیش کنن برن طرف فلسطین، که همجور هم شد، گفتن یهودی میسوزونه هیتلر رو، تمامش هم دروغ بود که رفتن اینا طرف فلسطین. خب ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، این به خاطر اینه که اینا دشمن خدا و رسولن. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، کسی هم که دشمنی کنه با خدا، خداوند شدید العقابه. یه بار عرض کردیم یه موقع کسی خدا رو قبول نداره، یه موقع کسی خدا رو قبول داره باش دشمنی میکنه، اینا خیلی فرق دارن با هم، اینا مورد غضب خدا هستن. بعد فرمود در حمله‌ای که شما کردید به بنی نذیر، ما قطعتم من لینتنا و ترکتموها قائمتا على اصولها فبه اذن الله وليخزي الفاسقين. چه اون درختهای خرمایی که قطع کردید، چه اونایی که باقی گذاشتید، همه به اذن خدا بود و برای اینکه فاسقان خار شوند. بعد میفرماد و ما عفا الله على رسوله، فی، بحث فی مطرح میشه، اون چیزی که زمینهایی که بدون جنگ به دست مسلمان ها میفته مال مسلمان ها نیست، اون در اختیار پیامبر قرار میگیره که بین فقرا تقسیم میکنه. و آیه بعد و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذالقربى، ذالقربى یعنی اهل بیت، والیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، برای اینکه دولتی بین اغنیای شما نشه، یه عده پولدار بشن یه عده فقیر باشن. خب بعد میفرمان للفقراء المهاجرین، این خصوصیات هست. آیه بعد والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اشاره به کی داره؟ انصار، مهاجرین، کسانی که از مکه آمدن، انصار کسانی بودن که در مدینه اینا رو یاری کردن. میگه اونایی که از مکه آمدن اخراج شدن از دیارشون و اموالشون، دنبال فضل خدا گشتن، رضوان الهی، خدا رو یاری کردن، اینا صادقانن. بعد میفرماد و اون کسانی که در مدینه بودن مهاجرین رو پذیرفتن، یحبون من هاجر الیهم، و اونها رو بر خودشون مقدم داشتن، ایثار کردن، فلان کردن، تا اولئک هم المفلحون. والذین جاءوا من بعدهم، کسایی که بعد از اینها میان، مؤمنانی که، مسلمانانی که بعد از اینها حالا میان، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. این یکی از دعاهایی که باید بخونیم ما، چون میگه اون کسانی که بعد از اونها میان، یعنی بعد از مهاجرین و انصار میان، این دعا رو میخونن، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. دعا میکنن برای مسلمان های حقیقی که پیامبر رو یاری کردن. بعد میگه همشون هم اونا خوب نبودن ها، مهاجرین و انصار، چون تو پشت سرش میفرماد علم تر الی الذین نافقوا، صوت منافقینی ادم منافق بودن ها، اصحاب فکر کنیم همه گل و بلبل بودن، نه خیر. اون نافقو چی میگن؟ یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، منافقان به کفره اهل کتاب میگن لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگه شما خروج کنین ما هم با شما خروج میکنیم. خب ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و حرف احدی رو در مورد شما نمیپذیریم، یعنی حرف حرف شماست. خب و این قوتلتم لننصرن نکم، اگه بجنگید ما شما رو یاری میکنیم. و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میدهد که اینا دروغگویانن. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگه خروج کنن اینا خروج نمی کنن باشون. ولی این قوتلو لاین سورون هم اگه به جنگن اینا یاریشون نمی کنن. ولی این نسروهم لیولون الادبارسون و لاین سرون اگرم بیان به جنگ هر آینه پشت می کنن تو جنگ و یاری نمی شون، وسطاش فرار میکنن میرن. الان اسرائیل می جنگه، آمریکا میگه من میام کمکت، بعد فرار میکنه میذاره میره. میخوام تطبیق کنم با یه سری مسائلی که حالا نکته داره. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم، چرا که شما خیلی ترسناکید در سینه های اینها، یعنی از ترسشون نمیان یاری کنن، از ترسشون نمیان یاری کنن. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، میگه اینا اون قدی که از شما میترسن از خدا نمیترسن. اون قدی که از شما میترسن از خدا نمیترسن. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون، چون اینا یه قومی هن اصلا فهم ندارن. فقه به معنی فهمه، اصلا نمی فهمن. خب لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، اینا دست جمعی با شما نمی جنگن مگر در روستایی که محصنه باشه، یعنی حصن داشته باشه، قلعه داشته باشه، دورش دیوار نفوذ ناپذیر باشه، این گنبد آهنین. او من وراء جدرن، یا از ورای دیوارها پدافند داشته باشن. جرأت زمینی جنگیدن ندارن. خب بعثهم بینهم شدیدون، خشمشون بین خودشون خیلی شدیده، با همدیگه خیلی درگیرن. تحسبهم جمیعا، شما اونا رو یک مجموعه حساب میکنید. و قلوبهم شتا، در حالی که قلبهای اونا پراکندن از هم. ذالکه بانهم قوم لا یعقلون، چرا که اینا یه قومی هن که اصلا تعقل نمی کنن. خداوند دار از باطن اینا خبر میده که باطنشون چجوریه. دیگه اینا ترسو هن، نمیتونن با شما بجنگن مگر قرای محسنه، از ورای جدور، یعنی مستقیم و رو در رو. همین الانم هم زمینی نمیتونه بجنگه. کمثل الذین من قبلهم زاغوا و بال امرهم و لهم عذاب علیم. مثل کسانی که قبل از اینا بودن و بال امرشون رو چشیدن. مثل قبلیا بودن، پس بعدیا باز مثل همینا میشن دیگه. اشاره داره میکنه یهود اگه مثل قبلیا، اینا مثل اون قبلیا بودن، یهودی های بعدی هم خب مثل همینا میشن. اونا چشیدن و لهم عذاب علیم، و برای اونها عذابی دردناک هست. بعد میفرماد اینا میدونید چجوری هن؟ کم مثل شیطان. خداوند مثل اینا رو میزنه، مثال میزنه به شیطان. کم مثل شیطان از قال للانسان اکفر، که به انسان میگه بیا کافر شو. فلما کفر قال اینی بری ام من که اینی اخاف الله رب العالمین، وقتی کفر میورزه میگه من حالم از تو به هم میخوره، اینی بری ام من که من خودم از پروردگار جهانیان میترسم. بهش میگه بیا کافر شو، ولی وقتی میاد اظهار براءت میکنه ازش. خب فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها، از عاقبت اون دو شیطان و اون انسان اینه که جفتشون خلود میکنن در جهنم. و ذالک جزاء الظالمین، این جزای ظالمان است. بعد می‌فرماد یا ایها الذین آمنو، حالا ای کسایی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از خدا بترسید، ولی تنظر نفس و ما قدمت لغت، و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون، ببینید چی از پیش میفرستید. و تقوا دو بار میگه تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه کنید، و خدا خبیر به آنچه شما عمل میکنید، که یعنی معرفت نفس اولش، بعد معرفت رب. تنظر نفسون ما قدمت لغت، هر نفسی باید ببینید چی فرستاده از پیش، مراقب باشید. بعد در مراقبه دوم و فتقوا الله، و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون، خدا خبیر به آنچه شما عمل میکنید. خب بعد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، و نباشید مثل اون کسایی که خدا رو فراموش کردن، لذا خدا اونها رو خودشون از خودشون فراموشی داد، که اونها فاسقانن. بعد از داستان یهودیا داره به مؤمنی میگه اینجوری نباشید. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. خب بعد چی میفرماد؟ فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن رو نازل کنیم بر کوهی، هر آینه میبینی که او میشکافد از خشیت خدا، و این امثال را میزنیم برای ناس بلکه تفکر کنند. آقا چی شد یه مرتبه بحث یه مرتبه چرا عوض شد؟ ها؟ الان بحث یهود و جنگیدن با یهود و بعد یه مرتبه لو انزلنا هذا القرآن الا جبلن، یعنی سیاق کلن عوض میشه. رکوع، چون رکوع داره قرآن، رکوع رکوعه، رکوع همون چیزی که ما الان میگیم پاراگراف، یه پاراگراف یک مطلبی گفته میشه بعد میره پاراگراف بعدی مطلب بعدی، اما اینا ارتباط دارن با هم. این پاراگراف ها خیلی از مفسرین دقت نمی کنن که این پاراگراف ها چه ربطی دارن با هم. الان اینجا بحث یهود و جنگیدن با یهود در پشت قلعه ها می جنگن، یه مرتبه چه ربطی داره به نزول قرآن؟ به نزول قرآن اصلا ربط داره؟ نه، نمیگه ما قرآن رو نازل میکنیم، میگه لو، اگر لو انزلنا هذا القرآن، اگر این قرآن رو نازل کنیم بر کوهی، کوه متلاشی میشود. لو انزلنا یعنی چی کنیم؟ فرود بیاوریم. شما رو یاد چی میندازه؟ بمب اتم مثلا. بحث یهودم هست، میگه این بیچاره ها میرن پشت دیوار قایم میشن، در حالی که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این قرآن رو بر کوه نازل کنی متلاشی می شود. یعنی ما قدرتی داریم، قرآن اینهاش، قدرتی داریم که اگر بر کوه نازل کنی متلاشی میشه، چون پشت دیوار قایم میشید. یعنی چی آقا؟ بعد کوه این وسط چی کار داره؟ یهودی ها یه کوه معروف دارن، اسمش چیه؟ کوه صهیون. اصلا صهیونیست مربوط به اون اسم اون کوهه، کوه صهیون. کوه سهیون لو انزلنا هذا القرآن على جبل. بحث یهوده، ببینید سوره کوچیکی هم هست، نمیگیم به یک دفعه بحث نمیره یه جای دیگه، عاقبت یهودی ها رو میفرماد. ببین اول سوره فرمود هو الذی اخرج، او کسی بود که خارج کرد، یعنی داره گذشته رو میگه. بعد اومد تو چی؟ زمان حال. لا یقاتلونکم، با شما قتال نمی کنند، زمان حاله. بعد آینده رو داره ترسیم میکنه، آینده یهودو. چرا یهود اینقدر از بمب اتم ایران میترسه که باید نداشته باشه؟ اونتا احمقن، اینا نمیدونن که ایران هیچ وقت نمیزد اونا رو با بمب اتم، هیچ وقت نمیزد. چرا؟ دلیل داریم ما، دلیلم از خود قرآنه، از همین سوره. اونجایی که آیه 4 و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اگر این در به دری بر اینا مقرر نشده بود تو همین دنیا عذاب می‌شدن، تو همین دنیا عذاب می‌شدن. پس این عذاب زمان داره، زمانش کیه؟ این لو انزلنا، این بزنه کن فیکون کنه به دست ایران، نه به دست کیه؟ سوره 8 چندمین سوره قرآنه؟ 59. 59 عدد ابجدی مهدی است، مهدی به حروف ابجد میشه 59. ها، یعنی این به دست حضرت بقیت الله، که روایات هم داریم در این زمینه که یهود رو از زمین بر میداره ایشون. نگید آقا به همه یهودی ها بدن، اونایی که تسلیم میشن و مسلمان میشن فرق میکنه، اونایی که یهودی هن و میگن انا قتلن المسیح، ما مسیح رو کشتیم، پدر سوخته هاشونو، روایت میگه پشت درخت قایم بشه درخت به صدا در میاد، یه یهودی پشت من قایم شده بیاید بکشید. وقتی حضرت میاد و اینا نمیدونستن که بابا به ایران نیست، ایران کاریتون نداشت، چون بناست شما بمونید تا زمان مهدی، ایشون که بیاد دمار از روزگارتون در میاره. این لو انزلنا هذا القرآن على جبل، بعد از داستان حضرت، بعد از داستان یهودیان و شکستشون به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد آیه 4 مگه نفرمود ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. اینا دشمن خدا و رسولن و کسی که با خدا و رسول دشمنی کنه خدا و شدید العقابه. کجاش میگه اینا؟ اینجا داره میگه، اینجا میفرماد که شدید العقابیم ما. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیه برای چی اینجا گفته شده؟ اونم بعد از، یعنی اون خشم الهی رو، شدید العقاب بودن رو اینجا داره چیکار میکنه؟ نشون میده. شدید العقاب بودن رو اینجا داره نشون میده. مثل امیرالمومنین که تو جنگ خیبر با یهودیا، ابوبکر دفعه اول رفت شکست خورد از یهودیان خیبر، علم و رسول خدا داد دست عمر به دستی ها، که ببینید اینا مرد میدان نیست، رفت اونم فرار کرد. روز سوم فرمود علم و به دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست میدارد و خدا و رسول نیز او را دوست میدارند. که حضرت وقتی رفت مرحب خیبری رو شق کرد، ما جای دیگه ای نداریم امیرالمومنین چنین معجزه ای نشون داده باشه که دست انداخت در خیبر رو از جا کند. شیعه و سنی هم روایت کردن که اون خشم امیرالمومنین نسبت به اینا رو نشون میده، خشم امیرالمومنین رو نسبت به اینها نشون میده، اون شدید العقاب بودن رو که بعدن حالا میاد زمانی که حضرت بمب اتم از دست ایران بگیرید، اون آقایی که وقتش بیاد انگار خودشون میدونستن همچین چیزی سرشون میخواد بیاد، در حالی که ایران چنین کاری نمیکرد، ایران چنین کاری نمیکرد، بمب اتم هم داشت نمیزد به اسرائیل، چون هزار تا گرفتاری داره توی بین الملل و فلان. امام از خودش صاحب بین الملل دیگه، او دیگه داستانش متفاوته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این مثال ها رو میزنیم برای ناس. ناس کیان؟ امام باقر فرمود نحن ناس، ما ناسیم، ناس ماییم. برای اهل بیت میگیم که آقا مهدی میاد یه روزی دمار از روزگار اینا در میاره. بعد پشت سرش چی میفرماد قرآن؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. آقا دیگه همش توحیده بعد از این واقعه، بعد از این آیه که میگه یهود اینجوری متلاشی میشن، بعد دیگه توحید میگیره همه چی رو. تا آخرش میبینی صحبت توحیده. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. كبرد اول سوره بحث رو، اینکه گفتن این سوره رو بخونید برای دفع فتنه یهود، که یهود جمع شدن. حالا آقا این که ما شما میدونید از صدر اسلام دیگه یهودی ها اصلا کشور نداشتن، که یهودی ها کشوری نداشتن. بعد ما روایاتی که میخوندیم، چون 60-70 سال درست کردن اینا رو که آقا یهود رو نابود میکنه، شهرهای یهودی رو نابود میکنه، اینا به نام کجا یعنی قبلن مردم میخوندن روایاتو، خب اینا که جایی نیستن که پخشن تو دنیا، باید یه جا جمع بشن که نابود بشن. بعد بین بله جمع شدن، جمع شدن یک جا. و درست سوره 59 به اسم حضرت نوشته شده که اینها رو اون موقع مقدر شده بود که اینا تبعید بشن، جلا بر اینها تقدیر خورده بود تا زمانش که نابودیشون فرا برسه به دست حضرت انشاءالله. که این رو هم ادامه بدید خوندنش رو، انشاءالله فتنشون تموم بشه، شرشون به خودشون برگرده و با آمدن انشاءالله امام زمانمون کلن زمین از لوس یهودی صفتان پاک بشه، از لوس غیر خدا امام عصر بیاد و تمام زمین رو موحد یکتا پرست مؤمن، مؤمن واقعی، مسلمان حقیقی قرار بده انشاءالله. جهد تعجیل در فرج امام زمانش ما انسلوا. زیرش میگیره. Şimdi şu an.